أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيه كلا التقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول. ببینید، سخن در حالت ششم بود، اون حالتی که بحث ما در باب ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی بود و سخن از صوبی بود که بناء آبی برخورد کرده بود و دو تقریب اقامه شد تا بر اساس این دو تقریب علم اجمالی دوم، یعنی علم اجمالی که بین صوب و اناء قرمز برقرار هست، بین ملاقی و طرف غیر ملاقا برقرار هست، از منجزیت بیفته. این دو تقریب رو برشمردیم. در اینجا ایشون میخواد به نکته ای اشاره کنه و اون این است که در بعضی از فروز همین مسئله ملاقی اطراف شبهه میشود ادعا کرد هیچ کدام از دو تقریب، هیچ کدام از دو دلیل مطرح شده قادر نیست منجزیت علم اجمالی رو در اون حالتی که بین صوب و اناء قرمز رخ داده است از بین ببرد. به بیان دیگر، هیچ کدام از این دو تقریب برای اسقاط منجزیت علم اجمالی ثانی مؤثر نیست. فرضی که اینجا مدعی شدن به این شرحه، ببینید، ابتدا یکی از این دو مایع تلف میشن، یا مایعی که در اناء آبی هست یا مایعی که در اناء قرمز هست، این از این. سپس شما علم پیدا میکنید به نجاست یکی از این دو اناء، یا اناء آبی که تلف شده یا اناء قرمز که باقیه حسب فرض. یکی از این دو اناء نجس بود، کدام نمیدانم، اون اناء تالف یا این اناء باقی. در وهله سوم تفصیلا علم پیدا میکنید که لباس شما مصاب شده، برخورد کرده به چی؟ به اناء آبی. در این حالت گفته میشود که هیچ کدام از اون دو تقریبی که پیشتر گفته شد جایی برای جریان، مجالی برای جریان ندارد. تقریب اول معتقد بود چون علم اجمالی اول منجزه، با وجود منجزیت علم اجمالی اول جایی برای منجزیت علم اجمالی دوم باقی نمی ماند. رو این اساس آمده بود جلو و بر این اساس سعی کرده بود قضیه رو ختم بکنه. خب در این حالتی که یکی از این دو اناء قبل از تحقق علم اجمالی شما به نجاست تلف شده، در چنین حالتی اساساً علم اجمالی شما منجز نیست. یعنی اون علم اجمالی نخست شما که بین الاناعین، اناع قرمز و آبی، اساساً منجز نیست، چون قبل از تحقق این علم اجمالی یکی از دو طرف چه شد؟ بفرمایید، تلف شد. این از این. خب وقتی که علم اجمالی نخست به جهت تلف یکی از دو طرف اساساً منجز نبود، فضا باز میشه، مجال باز میشه برای منجزیت علم اجمالی ثانی. تقریبا اول میخواست علم اجمالی ثانی از منجزیت بندازه. ببینید که سر جاشه. شما موظف میشید به اجتناب از این لباس ملاقی با اناء آبی تلف شده یک، و از اون اناء قرمز دو. این طبق تقریب اوله، طبق تقریب اول. البته توضیحات و تفصیلاتی هم دارد که ما در تطبیق توضیح میدیم. ببینید، دلیل دوم هم، تقریب دوم هم جایی در این مبحث ندارد، چون تقریب دوم مبتنی بر وجود دو اصل طولی بود. در کدام طرف؟ در طرفی که مشترک محسوب میشد. میگفتش که اینجا دو اصل طولی است، به این معنا که یک اصل طهارت در خود این طرف ملاقا جایی است و در طول آن یک اصل طهارت هم در ملاقی این طرف جاری است که در طول آن است. تقریب دوم مبتنی بود بر اینکه ما دو اصل در طول هم داشته باشیم. خب طرفی که تلف شده، اناء آبی جایی برای جریان اصل مؤمن ندارد. اصل مؤمن اساسا در طرف آبی قابلیت جریان ندارد به جهت اینکه تلف شده. چیزی که اساسا از بین رفت چطور میخواد اصل طهارت توش جاری بشه؟ جریان هر اصلی منوط به وجود اثر است و تا وقتی اثر مترتب نباشه اصل جاری نیست. در اناء تلف شده هیچ گونه مجالی برای جریان اصل مؤمن نیست. این بحثی است که اجمالاً در ذهنتون هست، بعدها هم به مناسبت به تفصیل راجع بهش سخن خواهیم گفت. نتیجه این می شود که دیگه ما شاهد دو اصل طولی نخواهیم بود که مبنای تقریب ثانی است. شاهد دو اصل طولی نخواهیم بود. چرا؟ چون دو اصل طولی که تصویر می شد عبارت بود از اصل مؤمن، اصل طهارتی که در اناء آبی جاری است، و اصل مؤمنی که در لباس ملاقی با اناء آبی جاری است. اینجا فقط یک اصل مؤمن جاری است و اون هم در لباس. دیگه اون اصل جاری در اناء آبی جریان ندارد به جهت تلف شدنش. نتیجه کار کاملا مشخصه. تقریب ثانی اساس و مبناش رو از دست میده. ما دو اصل مؤمن دیگر نداریم. تا یکی بفرستیم میدون با اصل مؤمن جاری در اناء قرمز زد و خورد کنه، از بین بره، هر دو نابود شن، وقت دیگری رو بفرستیم بلا منازع بشه فاتح میدان. دیگه این قصه اینجا قابل تطبیق نیست. این هم از این. جوابی که مرحوم آقای صدر علی الله مقامه میدند به طور خلاصه اینه که طبق تقریب اول حرف شما درسته. در این فرضی که تصویر کردید علم اجمالی نخست از منجزیت افتاده، به همین جهت هیچ مانعی در مسیر تنجیز علم اجمالی ثانی نیست. لذا تو این قسمت حرف شما کاملا درسته، ما هم هیچ بحثی در این قسمت نداریم. اما در تقریب ثانی سخن شما درست نیست. چرا؟ چون کی گفته اینجا دو اصل طولی نداریم؟ که داریم. علت آن است که عدم جریان اصل مؤمن در اناء آبی تلف شده منوط به فقدان اثر است. مشروط به این است که هیچ اثری بر جریان اصل مؤمن در اناء آبی مترتب نباشه. ولی که هست. چه اثری مترتب باید گفتی؟ نه، اثر شرعی. طهارت چی؟ ملاقی. اناء آبی درست خود تلف شده، اما پیش از این که تلف بشه ملاقی داشت، صوب باهاش ملاقات کرده. لذا شما اصل طهارت رو در اناء آبی جاری کنید، ثمرش این است که می توانید حکم طهارت لباسی کنید که با این اناء آبی ملاقات کرده. لذا اگر فرض بگیرید اصلا قصه علم اجمالی نبود، ما یک آب کوزه ای داشتیم مشکوک و نجاسه، من تا اون موقع یقین داشتیم پاکه، هیچ احتمال نجاست نمیدادیم. خب این آب کوزه به لباس خورد، رو زمین ریخت، عده‌ای نوشیدند، عده‌ای بردند، عده‌ای آوردند. به هر حال ابتلاع پیدا کرد زندگی ما با این آبی که محتملاً نجاس است در کوزه. الان دیگه اون آب موجود نیست، کوزه خشک خشک. میشه گفت اینجا دیگه اصل طهارت واسه چی جاری باشه؟ اینا که از بین رفت، آبی دیگه وجود نداره. کو اناء آب، کوزه خشک که دیگه اناء آب محسوب نمیشه. پس اصل طهارت میخواد جاری کنی که چی بشه؟ این حرف معقوله؟ در پاسخ میگیم که اصل طهارت در این اناء جاری است، در این کوزه جاری است، هرچند آبی درش نمانده. به اعتبار چی؟ اون چیزهایی که در وقت وجود آب در کوزه با این آب ملاقات کرده بود. وقتی آب داخل کوزه را پاک اعلام کنیم، هرچند که الان دیگه آبی نیست، تمام ملاقی های با این آب محکوم به طهارت و این کم ثمری نیست. همونطور که اینجا شما اصل طهارت رو جاری میکنید بدون هیچ دغدغه‌ای، در محل بحث هم همین.
حالا اصل طهارت انقدر وسعت داره؟
حالا اون بحث دیگه است، بعد خود ادله اصل طهارت مراجعه کنید. اون اصل موضوع باید اینو پذیرفت که اصل طهارت و اساسا اصول عملیه، هر جا پای اثری ولو نسبت به آثار شرعی مترتب بر این اثر ولو آثار غیر مستقیم معدای این است مترتب باشه کافی. طهارت لباس اثر غیر مستقیم اصل طهارته، این هم مترتب. خب سوالی که انشاءالله نیست، یه چند خطی بخونیم. وقد یقال و ان هناک بعض الحالات، گاه گفته می شود که اینجا بعضی از حالات هست که لا یجری، در این بعض حالات بعض از مضافش از مضافون الیهش کسب تأنیث کرد. کلت تقریبا فاعل لا یجری است، لا یجری هر دو تقریب. و ذالک فی ما اذا حصل العلم الاجمالی و به نجاست احد الماءین، و این در جایی است که حاصل بشه علم اجمالی به نجاست یکی از دو مایع بعد از تلف مایع اول. یعنی اناء چی؟ بفرمایید آبی. مایع اول میشد اناء آبی. ثم علم بان الصوب قد کان، بان الصوب کان قد لاق الماء الاول. سپس علم حاصل بشود که لباس به تحقیق ملاقات کرده مایع نخست را، یعنی اناء آبی. ففی هذه الحالته لا یجری تقریب الاول. چرا؟ لان العلم الاجمالی المتقدم لیس منجزا، علم اجمالی نخست منجز نیست به جهت اختلال در رکن ثالث در این علم اجمالی نخست. یعنی علم اجمالی بین الاناءین به جهت تلف یکی از دو طرف قبل از حصول این علم اجمالی فاقد منجزیت. کم آتقدم، وقتی که علم اجمالی نخست زمین خورد دیگه مانعی در مسیر علم اجمالی دوم وجود ندارد. فلا یمکن ان یحول، این که مانع شود علم اجمالی متقدم، مانع شود از چی؟ از تنجیز علم اجمالی متأخر. علم اجمالی متأخر به چی تعلق داره؟ به نجاست، به نجاست ثوب یا مایع دیگری که اناء قرمز باشه، الموجود فعلا تلف نشده همچنان موجود. یحول با دون متعدی میشه به معنای یمنع و من، یمنع و من. یحول میشه یمنع، دون میشه چی؟ من. این معناشه. ولا یجر تقریب و ثانی، تقریب دوم هم جاری نیست. چرا؟ لأن الاصل المؤمن في الماء الاول، یعنی آبی، لا معنا له، به چه درد میخوره؟ بعد تلف مایع اول. و آزا یعنی ان الاصل في الماء الاخر، یعنی قرمز، له معارض واحد، فقط یک معارض داره، یک معارض فقط دارد. چه معارضی؟ اصل مؤمن جاری در اناء قرمز فقط یک معارض داره. چه معارضی؟ اصل مؤمن در ثوب، فقط همین، فقط با همون درگیر میشه. و هو الاصل المعمد فی الصفه یسقطان بالتعارض، هر دو اینجا ساقط میشن. به تعبیر دیگه اصل جاری در صوب پیشمرگ دیگه نداره. پیشمرگش چی بود؟ اصل جاری در انای آبی بود که اون به میدان میرفت، به شهادت میرسید، وقت بر خون اصل معمل جاری در انای آبی یه اصل معمل میروید در لباسی که ملاقی با او محسوب میشد. اما خب اینجا دیگه از اینجور جانبرکفی ها وجود ندارد و قضیه خیلی جدی و خشنه. خیلی خوب، ولکن صحیحه، اما اونی که صحیحه اینه که ان تقریب ثانیه یجری فی هذه الحالت ایزن، تقریب دوم هم جاری می شود در این حالت. یعنی تقریب اول قبول کرد ها، فقط به چیشون گیر میده؟ تقریب دوم. تقریب دوم جاری می شود در این حالت هم، حالتی که پیش از علم اجمالی یکی از دو طرف تلف شده. لأن تلف الماء الاول، چی میگن؟ لأن تلف الماء الاول، تلف اناء آبی، لا یمنع ان استحقاقه، از اینکه مستحق باشه. چی؟ اناء آبی مستحق چی باشه؟ جریان اصل طهارت در خود. فیه به چی برمیگرده؟ اناء آبی. حالا تلف شد، اما خب بالاخره بچه هاش که هستند، ذریهش که هست، اون صوب ملاقیه با این اناء آبی که هست. لجریان اصل طهارت فیه، لامش تقویت مفعول استحقاق میشه. مادام لطهارت، این ماء اول اثرون فعلا، اثر فعلی دارد، بالفعل مؤثره، مربوط به گذشته نمیشه، اثرش بالفعل هست. چیه؟ طهارت لباسی که الان باش درگیری. فاصل طهارت فی الماء الاول ثابتون فی نفسه، اصل طهارت در ماء اول ثابت فی نفسه، این به میدان میره و اصل طهارت در اناء قرمز در میفته، از بین میره و کار میکشه به بقای اصل طهارت در صوب. و یه تولا، متولی میشود، المعارضت، یعنی الجنگ، متولی جنگ میشه، تعارض میشه با اصلی که در اناء قرمز وجود داره. فی المرتبه سابقه، این در مرتبه پیش از اصل مؤمن در صوب، که میگه پیش به جهت طولیت دیگه، اصل مؤمن در صوب در طول اصل مؤمن در اناء آبیه، لذا رتبتن متأخره، اون پیشتر از این هست حیث رتبه. و یجزل اصل فی صوب بعد این معارضه، که به تساقط میکشه بلا معارضه، بعد از معارضه‌ای که بین الاناعین در اصل مؤمن جاری میشود، صوب میاد وسط با یک اصل مؤمن بلا معارض. این هم از این. خانم بحثشو در وقت خودش باید بکنیم، اما تلف یکی از دو طرف اگر قبل از حصول علم اجمالی باشه، مانع از منجزیت این علمه، اما اگر بعد باشه فایده نداره. مثلا اگه بعد باشه کار اگه خیلی ساده است، ببینید چجور میشه، شما کافی علم اجمالی پیدا کنی، بعد یکی از دنها تلف کنی، وقت میتونی بعدیو بخور. اصلا همین که بخوری یکیشو میشه تلف، بعدی هم بخور. یه خیلی اثری اصلا معنایی برای منجزیت علم اجمالی باقی نمیمونه، از حتما باید قبل باشه. بحث بعدی ما از مباحث پربحث از شبهت و غیر المحصورته، حالت هفتم. ببینید گاهی اوقات اطراف علم اجمالی بسیار متکثر و متعدد میشه، دو تا انا، سه تا انا، پنج تا انا نیست، یکی از اناعات موجود در این شهر، یکی از نونهایی که در این شهر پخته شده امروز مبتلا به نجاست. خب این خیلی دایرش وسیعه. به این جور شبهاتی که به جهت کثرت اطراف برای انسان ارتکاب تمام اطراف ممکن نیست، اصطلاحا میگن شبهه غیر محسوبه، شبهه غیر محسوبه. از این عرض که من کردم، معیار غیر محسوبه بودن اجمالا معلوم شد. یعنی چی غیر محسوبه؟ اصلا ملاک و معیارش چیه؟ چه چیزی مائز است بین المحسورت و غیر المحسورت؟ همینه که کثرت اطراف به گونه ای باشد، به نحوی باشد که شما نتوانید عادتا تمام اطراف شبهه را مرتکب بشید. عادتا ارتکاب همه اطراف برای شما ممکن نباشد. البته حواستون جمع باشه ها، اون چه که عادتا مانع است از این که شما بتوانید همه اطراف رو مرتکب بشید، عبارت است از کثرت اطراف. عبارت است از، بفرمایید، کثرت اطراف. و الا میتونه اصلا فقط دو انا باشه، یکیش تو امریکا مثلا. خب اگه تو امریکا بود یکیش، شما عادتا نمیتونید تمام اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشید. شما کی میرید امریکا که میخواد اون انا رو مصرف کنید؟ این از محل بحث خارجه. اینجا عدم امکان ارتکاب همه اطراف مستند به کثرت اطراف نیست. روشنه؟ خب در اینجا سخنی به میان آمده در باب منجزیت علم اجمالی. آیا علم اجمالی در مواردی که از اطراف غیر محصوره برخوردار هست هم منجز یا نه؟ در پاسخ برخی گفتند که منجز نیست و برای توجیه این دیدگاه و نظریه تقریبهایی رو عنوان کردند و خواستند که بر اساس این تقریبها علم اجمالی در شبهات غیر محصوره و از منجزیت بیاندازه. تقریبا نخستی که اینجا وجود داره مبتنی بر اطمینانه. مبتنی بر اطمینان. ببینید وقتی که کثرت اطراف علم اجمالی پدید بیاد، ما به جهت این کثرت اطراف اطمینان پیدا میکنیم. اطمینان یعنی ظن متاخم یقین. یقین نیست اما ظن قریب به یقین. اطمینان پیدا میکنیم که هیچ کدام از این اطرافی که میخواهیم مرتکب بشویم متعلق اون تکلیف معلوم بالاجمال نیست. بستر اون تکلیف معلوم بالاجمال نیست. فرض بگیرید که در این شهر 10,000 نان در روز پخته میشه. شما اگر بخواید این نانی که الان از نانوایی خریدید رو میل کنید، هرچند که این هم یکی از اطراف اون علم اجمالی است، یکی از اون 10,000 نانی است که پخته شده، اما به جهت کثرت اطراف علم اجمالی به خود که مراجعه کنید اطمینان خواهید داشت به این که این نان اون تکنانی نیست که نجس طبخ شده امروز. این نان اون تکنانی نیست که نجس طبخ شده. باعث کثرت یعنی این. شما اجمالاً میدونید که امروز چند نفر از اهالی این شهر میمیرن. یقین دارید چند نفر میتواند شامل شما هم خدای ناکرده بشه. اما با این وجود اصلا ککتونم نمیگزه، هیچ دغدغه و نگرانی در وجود شما نیست، اون که میدونید هر روز این شهر چند تا مرده دارد. عادتا نبوده روزی بر قم بگذرد و مرده ای نداشته باشه. علت این آرامش خیال شما برمیگرده به اون سکینه ناشی از اطمینان به عدم موت خود. این هم همینه در اطراف علم اجمالی. چون شاهد عامل کثرتیم اطمینان داریم به عدم انتباه به تکلیف معلوم بالاجمال بر اون طرفی که میخواییم مرتکب بشیم. خب این بحث رو اگه بخوایم از حیث فنی تقریر کنیم، باید ببریم در سیستم حساب احتمالات. ببینید الان در اینجا 10,000 نان وجود داره که ما میدانیم یکیش نجس. خب احتمال این که اون نان معلوم و نجاسه همین نان باشه چقدره؟ 1/10,000. درست شد؟ هرچه اطراف علم اجمالی بیشتر باشه طبیعی است که این احتمال کاهش پیدا میکنه. اینجا 1/10,000 است، اما ممکنه در جای دیگر رفقا چجور باشه؟ 1/100,000. ممکنه در موضع دیگر 1,000,000 باشه. بستگی داره که این اطراف علم اجمالی چریختی باشه. بستگی داره چقدر تکثر داشته باشه، چقدر تعدد داشته باشه. هرچه دائره این اطراف بیشتر باشه، احتمال انطباق اون تکلیف معلومه بالاجمال بر هر یک از اطراف کاهش پیدا میکنه. اینجاست که اطمینان حاصل میشه. یعنی بنده فقط 1/10,000 احتمال میدهم که این نان نجس باشه. خب این احتمال منافاتی با اطمینان ندارد. اطمینان همیشه اینقدر احتمال خلاف رو تحمل میکنه، چون گفتیم ظن متاخم یقینه. اون یقینه که با هیچ احتمال خلافی سر سازگاری ندارد. اون یقینه، همچین یقین اینجا محل بحث نیست. خب اطمینان هم حجت به سیره عقلا طبق قولی، ذاتن طبق قول دیگر اینا حجتند و این اطمینان ها حجتند، به شما اجازه ارتکاب میدن نسبت به هر تعداد از اطرافی که دلتون میخواد نسبت به شبهه غیر محصوره مرتکب بشید. بسیار چقدر بخونیم بحث از حالت هوایی زمینی بشه، بعد انشاءالله ببینیم چقدر وقته. شخصی دیگه بحث نوعی فقط در حجیت شرعی زنون مطلعه.
حالا اگر شخصی بشه ممکنه در همون نهایی
یعنی فرض بکنید شما اجمالاً بدانید یکی از این دو انا نجسه، اما مطمئن باشید هیچ کدوم نجس نیست.
نه مطمئنش اینه که من دارم اون تصمیم گرفتم بخورم.
خب اگر اینجور باشه میتونید بنوشید. یعنی شما مثلا 1/10,000 احتمال میدید انا آبی نجس باشه، 9999/10,000 هم احتمال میدید انا قرمز نجس باشه. خب اونجا بنوش آبی رو پای بنده، چون عملا شما علم ندارید، علم اجمالی ندارید، چون اونجا در واقع علم تفصیلی دارید. منتها علم عرفی، علم عرفی میشه همون اطمینان. شما در واقع در این فرض علم عرفی دارید به چی؟ به این که انا آبی پاک و انا قرمز نجس. همین هم حجت طبق همین هم عمل.
در واقع اینجا هم
میخوام
بگیم که علم اجمالی نیست.
در واقع اون علم اجمالی اگر هم باشه چیزی نیست که مورد اعتناء عقلا واقع شود. عقلا به جهت اینکه در یک طرف احتمال انطباق معلومه بالاجمال اینقدر ناچیزه، اساسا این طرف خارج از اطراف علم اجمالی قلم داد.
برای
رفتار اولو باقی اطمینان دیگه. این از باب حجیت اطمینان شما میتونید انا آبی رو بنوشید، انا قرمز ننوشید. اگه اطمینان حجت است جا، اگه خوب هم دقت بکنید شما همیشه از این سنخ علم اجمالی ها نسبت به همه چی دارید.
حالا این واقعا نسبت به
اون تکلیفی که در این اطراف هست تفاوت اوغلا قائل نمیشن، مثلا که نان نجس باشه تکلیف شرعی باشه یا نان سمی باشه فرض کنید.
نه اتفاقا اگه سمی هم باشه اینجور نیست، شما هیچ تقدقی نداره. از من بحث مرگ رو مثال زدم دیگه. میدانید امروز یکی از کسانی که در خیابان تردد خواهد داشت بر اثر تصادف خواهد مرد، میتونید شما باشید، خدا ناکرد از خونه بیرون نمیرید. حالا شما الان یادتون نیست، سنتون اقتضا نمیکنه، زمان جنگ وقتی که حمله هوایی میشد ما مطمئن بودیم که الان خانه یا خانه هایی خراب میشه، منتظر بودیم اساسا، برق‌ها قطع میشد و چند لحظه ای سکوت همه جا رو میگرفت و صداهای وحشتناک من هنوز تو ذهنم هست، ضربه‌ای که میزد این یک لحظه درها به هم میخورد و شیشه یهو میریخت، بسیارش چقدر نزدیک به شما باشه. ایامی بود بله؟ بله، حالا که بندگان خدا مال افغانستان اونجا هستن درک میکنن من چی میگم. خلاصه این جور بود. با این وجود خانواده ها زندگیشون رو میکردن، زندگی در شهر جریان داشت، با اینکه میدونستیم هر شب نوبت یکی از ماست، اما در مجموع اینطور نبود که زندگی مختل بشه. مدرسه میرفتیم میامدیم میگفتیم میخندیدیم، نمو تجربه کردیم. خب بخونیم. از سابعتو و شبهتو غیرال محصورته ازا کسورت اطراف العلم الاجمالی به درجتن کبیرتن کلوفتتن سمیت، این اطراف علم اجمالی یا خود این علم اجمالی به هر دو میشه زد. نگید حالا چرا مثلا مؤنث شده، میتونه به اعتبار این باشد که این شبه هست، متوجه این که خیلی قصه ای پیش نیاد از حیث تأنیث و تذکیر به خود اطراف بزنید قال قضیه رو بکنید. اطراف علم اجمالی نامیده میشود به شبهه غیر محصوره. مشهور بین اصولیین، یه گفتم برخی، در واقع رأی مشهوره، سقوط این علم اجمالی است از منجزیت لوجوب الموافقت القطعیه، سقوطهی ان المنجزیت لوجوب، منجزیت وجوب موافقت قطعیه، منجزیت میشه عامل در وجوب، لام لام تقویت وجوب میشه مفعول منجزیت دیگه، منجز وجوب موافقت قطعی بر عهده شما نیست. و هنا که من ذهب الى عدم حرمت المخالفت القطعیه، برخی هم از این فراتر رفتند، اینم حواستون باشه، قائل شدند که حتی شما میتونید مخالفت قطعی کنید، مخالفت قطعی، هرچند عادتا ممکن نیست، اما برفرض هم ممکن شد که شما از تمام نانهایی که در این شهر طبع شده یک گاز بزنید، میتونی کار انجام بدی، دستور بدید از تمام نانهای این شهر که به 10,000 تا میرسه از هر کدام یکی یک نخود جدا کنن، مرض دیگه توی یه فرض کنید غذای آبگوشت اینها رو بریزن و شما همه رو یه جا میل بفرمایید، طبق فتوای اینها اشکال نداره. ویجب ان نفترض عامل الکثرت فقط، باید فرض بکنیم عامل کثرت را. من چی گفتم؟ عاملو خوندم؟ خب خیلی غلط خوندم. ویجب ان نفترض عامل الکثرت فقط، واجب است که ما فرض کنیم عامل کثرت را فقط. و ما قد ینجم ان، ینجم ناشی می شود و آنچه که قد ینجم و ناشی می شود از این عامل کثرت، من بیان ما قد ینجم من تأثیر فی اسقاط العلم الاجمالی عن المنجزیه، و آنچه که قد و نمیدونم قد تقلیل بخونیم یا قد تحقیق، آنچه که به تحقیق ناشی می شود. اگه قد تحقیق بخونیم ناظر است به دیدگاه مشهور اصولیین. قد تقلیل بخونیم به این معناست که علا قولن ینجم ناشی می شود. حالا حکم خواستید دیگه ولامر و سهل. و ما قد ینجم انهو و آنچه که به تحقیق ناشی میشه از این عامل کثرت، از این یا گاهی ناشی میشود از این عامل کثرت. من بیان مقدی انجمه چی ناشی میشه؟ من تأثیر، از تأثیری که میگذارد در اسقاط علم اجمالی از منجزی که دون ان ندخل فی الحساب، بدون این که داخل کنیم در حساب، در محل بحث، در این مبحث پیش رو چی رو داخل کنیم؟ ما مفعول ندخله، ما یقارن اون چه که مقارن افتراز کثرت است از امور دیگر، اون چیزهای دیگه هم هست که باعث میشه مثل کثرت ارتکاب همه اطراف عادتا ممکن نباشه، مثل خروج از محل ابتلا، اینایی که تو امریکاست مثلا. آنچه که مقارن است، موازی است با فرض کثرت، من بیان ما قد یقارنه، آنچه که گاهی مقارن میشه از امور دیگر، از امور دیگر، که خروج بعض الاطراف از محل ابتلا، مثل خروج بعض از اطراف از محل ابتلا. و علاوه هذا الاساس، این بحث خروج از محل ابتلا رو فعلا دوستان براشون نمیدونم چقدر واضح هست یا نه، فعلا هم جدا نظر بگیرن. حالت بعدی صفحه 407 مربوط به همین مبحث هست، اگر کمی دندون رو جگر بذارید، حالت 8 صفحه 407 مربوط به همین مبحثه. خب و علی هذا الاساس یمکن ان نقرب عدم وجوب الموافقت القطعی واف تفسیره و جواز اقتحام ارتکاب، ارتکاب بعض اطراف میتونیم تقریب کنیم، عدم وجود موافقت قطعی و جواز ارتکاب بعض از اطراف رو به تقریبا متعلق به نقربه تقریب کنیم، به تقریبا متعلق به نقربه. از تقریب الاولو، تقریب اول اینجا شروع میشه تا صفحه 405 حدودا سه صفحه بحث داره. تقریبا اول ان هاذا الاقتحام، اقتحام یعنی ارتکاب، این که شما مرتکب بعضی از اطراف شدید، نانی از مغازه خریدید و خوردید با این که میدونستید یکی از نانهای این شهر که میتونه همین نان باشه نجسه، این ارتکاب بعض اطراف مستند به مؤمنه، مؤمن، مؤمنه نه فقط شرعی که عقلایی، و هو الاطمئنان به عدمه، اطمینانی که دارید به عدم انطباق اون معلوم بالاجمال نان نجس بر این طرف مورد ارتکاب مقتحم. یعنی چی؟ یعنی مورد ارتکاب. به این جور زنون میگن علم عرفی، اطمینان دارید، یعنی عرفن میدانید، در حقیقت عرفن میدانید که این خبزی که محل ابتلاء شماست اون خبزی نیست که نجسه. از کل ما زادت، قصه میره تو حساب احتمالات، از کل ما زادت اطراف العلم الاجمالی، هرچه اطراف علم اجمالی بیشتر بشه، تکثر پیدا کنه، تزاعلت کاهش پیدا میکنه، تزاعلت کاهش پیدا میکنه اون مقدار احتمالی که القیمت الاحتمالیت، یعنی اون مقدار احتمالی که در قالب کسر عنوان میکنیم، یک دوم مال دو انائه، یک سوم مال سه انائه، یک ده هزارم مال ده هزار انائه که اطراف علم اجمالی رو تشکیل میدن، کاهش پیدا میکند اون قیمت احتمالی، اون کسری که شما بابت احتمال انطباق معلوم الاجمال در هر طرف در نظر میگیرید، قیمت القیمت الاحتمالیت للانطباق، فاعل تزاعلت، قیمت احتمالی انطباق، انطباق چی بر چی؟ معلومه بالاجمال بر طرف مقتهم، کاهش پیدا میکنه اون میزان احتمال انطباق در هر طرفی، در هر کدوم از این نونها. حتی تسل اینقدر کاهش پیدا میکنه تا میرسه الی درجتن یک ده هزار. یوجد علی خلافه ها اطمینانون فعلی. وقتی شما رفقا یک ده هزار احتمال دادید این نان نجسه، اطمینان پیدا میکنید به خلافش، یعنی به این که این نان نجس نیست. به خلاف که میگه یعنی اطمینان و عدم نجاست. یک ده هزار احتمال نجاست به معنای اطمینان به عدم نجاست. الا درجتن که یوجد الا خلاف این قیمه اطمینان فعلی، اطمینان فعلی حاصل میشود. خب اینجا مرحوم محقق عراقی رحمت الله علیه دو تا اشکال اینجا گرفته. اشکال اول چیه؟ اشکال اول این است که ایشون سعی کردن بگن اصلا ما اطمینانی نداریم، خیال کردی چی مصرف کردی خدا میدونه. هیچ اطمینان فعلی نسبت به عدم نجاست نانی که خریدی و میخوایی بخوری وجود نداره. میخوایی بخوری بخور ها، بی خود مدعی اطمینان نشو. خواب دیدی، خیالات. این حرف جناب محقق عراقی است. ایشون در حقیقت مدعی عدم وجود اطمینان شدند نسبت به این طرفی که فرد میخواد مرتکب بشه. چرا؟ چرا؟ ایشون میفرماید که خوب دقت کن به من چی میگم. تو اگر اطمینان داشته باشی نان شماره یک از این ده هزار نان، اطمینان داشته باشی نان شماره یک از این ده هزار نان نجس نیست، نسبت اون معلوم بالاجمال به تمام اطراف مساوی است، پس باید نسبت به تک تک نانهای دیگر هم بتوانی همین اطمینان رو ادعا کنی، چون علم اجمالی نسبتش به همه اطراف مساویه. خب وقتی که نسبت معلوم الاجمال به تمام اطراف یکی شد، یعنی هر کدام از این اطراف میتوانند مستحق اون اطمینان فعلی شما به حساب بیاد. نمی شود تبعیض قائل شد، درست شد؟ خب حالا اینجا رفقا من یه پرانتز باز بکنم بعد اشکال عراقی جا بندازم. ببینید اگه شما اطمینان داشته باشید که الف نجس است، بذار اینجور بگم، شما اطمینان داشته باشید که اناء آبی چریختیه ها؟ پاک. اطمینان داشته باشید که اناء آبی پاک، درست شد؟ در این حال اطمینان داشته باشید اناء قرمز هم پاک. در این حال اطمینان داشته باشید اناء سبز هم پاک است. در این حال اطمینان داشته باشید اناء زرد هم پاک. خوبه تا اینجا مطلب روشنه؟ شما می توانید ادعا کنید اطمینان دارم که هر چهار اناء، هر پنج اناء، چند تا شد؟ چهار تا. هر چهار اناء پاک. قاعدش اینه دیگه، غیر از اینه؟ وقتی نسبت به تک تک اینها بتوانید مدعی اطمینان بشید به طهارت، می توانید نسبت به همه اینها ادعا کنید اطمینان به طهارت. یه قاعده کلیست، رد خور نداره. اینجا وقتی شما نسبت به هر کدام از این ده هزار نان بتوانید ادعا کنید اطمینان به طهارت را، نسبت به همه این ده هزار نان میتوانید ادعا کنید اطمینان به طهارت را. یعنی میتونید بگید من مطمئنم همه این ده هزار نان پاکند و این در تعارض، در تناقض با اون علم اجمالی به نجاست یکی از این ده ذات. اطمینان به طهارت هر ده هزار نان تناقض دارد با علم اجمالی به نجاست یکی از این ده هزار نان. به همون روالی که ما قبلا گفتیم، اطمینان به ثبوت حکمی در یک فرد اگر نسبت به تمام افراد مجموعه تکرار بشه، می شود این اطمینان به عدم ثبوت رو نسبت به همه افراد مجموعه برد. اما شما این کار رو نمیتونید بکنید، چون اطمینان به طهارت همه نانها نمیسازه با علم اجمالی، یعنی کشف 100% که نسبت به نجاست یکی از اینها دارید. یه تعبیر فنی همشون به کار میبرند، میفرمایند که شما در حقیقت مطمئن میشوید به یک سالبه کلیه. سالبه کلیه این که همه این همه میشه کلیه، این نانها همه این نانها نجس نیستند، همه این نانها نجس نیستند. نجس نیستن میشه سالبه. شما به یک سالبه کلیه در حقیقت بخواد اینجور بگید، هیچ کدام از این نانها، مطمئن میشید که هیچ کدام از این نانها نجس نیستند. یکی میگیم هیچ کدام میشه کلیه، نجس نیستند میشه سالبه. شما مطمئن میشید به یک سالبه کلیه. این سالبه کلیه ای که حاصل میشه از این مجموعه اطمینان هایی که راجع به هر فرد دارید تناقض دارند با اون موجبه جزئیه ای که بر پایه علم اجمالی براتون کشف شده. موجبه چی؟ جزئیه. که چی؟ که میدونید یکی از این نانها نجسه، میشه موجبه جزئیه. سالبه کلیه شما منافات دارد با این موجبه جزئیه. سالبه کلیه هیچ ایجابی رو حتی به نحو جزئی بر نمیتابد. بخونی بحث رو جمع کن. وقد استشکل المحقق العراقی و غیره به استشکالین علا هازن تقریب. عبارت مشخصه. یکی از این دو استشکال اینه، تلاش کردند برهان بیارند، برهنه برهان بیارند بر عدم وجوب اطمینان فعلی به این نحو، بر اینکه اطمینان فعلی به این نحو وجوب ندارد. یا باید وجوب رو یعنی ثبوت بگیرید، یعنی وجب یعنی ثبت، اوجب یعنی موجب و سبب ثبوت شد، یا اینکه در نسخه های دوستان، نسخه چیه مال شما که وجود داره؟ جامعه مدرسه. ما شما جامعه مدرسی نه؟ خب مثل که در بیشتر نسخه ها وجود داره، اونایی که نسخه شون وجوب دارد خط بکشن بینیسن چی؟ وجود. جو بهتر هم هست دیگه، اصلا بحثم نده. حالا عدم وجود اطمئنان فعلی به هازن نه، لن الاطراف کلا، همه اطراف متساوی هن در استحقاق این اطراف نسبت به این اطمینان فعلی به عدم انتباق. این به عدم متعلق به چیه؟ اطمینان. این که بالفعل اطمینان داشته باشیدن. ولو وجدت اطمئناناتون فعلیتون به هازن نحو، اگر پیدا بشه اطمینان های فعلی به این نحو، به این نحو که بر پایه چه ادعا کردیم؟ حساب احتمالات. فی کل الاطراف لکانه جواب لوس، لکانه زالکه یعنی این وجود اطمینان های فعلی به عدم انتباق به هازن نحو، میتونه به معنای به عدم انتباق باشه، میتونم به معنای حساب احتمالات باشه، علا نحو حساب احتمالات شاید به عدم انتباق بخوره بهتر باشه. ولو وجدت اطمینان های فعلی به عدم انطباق به هازن نه فی کل الاطراف لکان ذالک، این وجود اطمینان های فعلی مناقضا للعلم الاجمالی به وجود نجس مثلا فی بعضها، در بعضی از این بفرمایید اطراف ها و اطراف میخواده، ما علم اجمالی داریم به انطباق، این اطمینان به عدم انطباق مناقض است با علم اجمالی به وجود، بالاش می‌نویسید به انطباق، به وجود نجس مثلا در بعضی از اینها، این که انطباق دارد معلوم اجمالی در بعضی از این خبز ها، حالا یکی یا دو تا یا چند تا از این خبز ها می‌دانیم نجس. چرا؟ لأن السالبه الکلیه، از خارج توضیح دادم دیگه، سالبه کلیه که تتحصل من مجموع الاطمئنانات، این سالبه کلیه که هیچ یک از این نانها نجس نیستند تناقض دارد با موجبه جزئیه‌ای که یکشف این موجبه جزئیه را العلم الاجمالی، علم اجمالی ازش کشف میکنه، که بعضی از این نانهایی که در شهر طبق شدن نجسند، حالا یکی دوتا مثلا چند. خب این اشکال محقق عراقی، انشاءالله جوابش فردا و السلام علیکم و رحمت.